سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کابل برای دومین روز شاهد تظاهرات شماره از زنان. این بار معترضان به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی صدا بلند کردند. در مورد بحران اقتصادی جاری در افغانستان نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم.
برای اینکه پولها رها شود یا یک قسمتش رها شود، باید که روابط حکومت در کابل با امریکا بسیار بهتر شود.
با سقوط کابل به دست طالبان، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش یافتم.
جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش، گروی، کرایه ها و کلش تقریبا پایین تر از 50% حتا شده.
برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
شماری از زنان هنگام راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. ده ها افسر پلیس هانگ کانگ بر دفترهای استند نیوز در این کشور هجوم بردند و دیپلماتان سه کشور اروپایی مستقیما دخیل در مذاکرات برای احیای معامله هسته‌ای ایران این مذاکرات را اضطراری خواندند. سلام، خوش آمدید. گروه از زنان طی راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. آنان گفتند که مشکلات اقتصادی و فقر در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. مرضیه انوری یکی از این معترضان است.
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
معترضان از حکومت طالبان نیز خواستند که زمینه کار را به افراد مسلکی فراهم کند. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، بسیاری از زنان از حق کار محروم شدند. ده ها زن نیز دیروز در کابل مظاهره کردند و شعار کار، نان و آزادی را سر دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که به‌زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که امور گمرکی رادارها تکمیل شده و آماده نصب هستند. با گفته او در حال حاضر رفت آمد از میدان هوایی کابل به چند کشور منطقه ادامه دارد و با نصب دستگاه‌های رادار و توافق با ترکیه و قطر فعالیت این میدان هوایی 24 ساعته خواهد شد.
روزانه 15 الی 20 پرواز صورت میگیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متبقی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوسته و هم مسافربری به مثلا به دبی روزانه 2 پرواز داره، اونا داره یک کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پرواز نرمال صورت میگیره از طرف روس.
چند روز پیش یک هیئت مشترک قطر و ترکیه به کابل رفته بود تا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی با مقامهای حکومت طالبان گفتگو کند. تا هنوز نتیجه این گفتگوها معلوم نیست، اما توافق شده که تیمهای فنی بعد دیدارهایشان ادامه دهند. حدود 200 افسر پلیس هانگ کانگ بر دفترهای استند نیوز برجسته ترین نشریه طرفدار دموکراسی در هانگ کانگ هجوم بردند و چند عضو برحال و پیشین این رسانه را بازداشت کردند. بعد دنبال این اقدام استند نیوز اعلام کرد که تمامی فعالیت‌هایش را فوراً به حالت تعلیق در می آورد. پلیس هانگ کانگ امروز گفت که بر دفترهای استند نیوز هجوم برد و دارایی هایش را منجمد کرد. با گفته پلیس، کارمندان ارشد این رسانه که به تخلف های انتشارات فتنه انگیز مظنون هستند نیز بازداشت شدند. استند نیوز سازمان غیر انتفاعی است که در سال 2014 به هدف ترویج دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و عدالت تأسیس شد. دیپلماتان سه کشور اروپایی مستقیماً داخل در مذاکرات برای احیای معامله هسته‌ای ایران این مذاکرات را اضطراری خواندند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی سه‌شنبه در بیانیه مشترک گفتند روشن است که به نقطه نزدیک می شوند که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران کاملاً سبب میانتهی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خواهد شد. در بیانیه آمده است که مذاکرات بسیار عاجل است و هیئت‌های نمایندگی آنان با حسن نیت برای رسیدن فوری به توافق به ویانا رسیدند. در بیانیه غنی‌سازی 60% یورانیم به کشور بدون سلاح هسته‌ای بی سابقه خوانده شده. سه کشور افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقعی بینانه برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات در چند ماه نه بلکه در چند هفته به پایان خواهد رسید. هشتمین دور مذاکرات در 27 ماه دسامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد. و استر محکمه روسیه دستور بستن مموریال انترنشنال، یکی از سابقه دارترین سازمان‌های حقوق بشر در این کشور را داده. این سازمان در روسیه از احترام زیاد برخوردار است. حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. حکم بسته شدن این سازمان حقوق بشر در جلسه دیروز محکمه داده شد. سارنوالان مموریال انترنشنال را به نقض قانون جنجال برانگیز عنصر خارجی روسیه متهم کردند. این قانون به گونه فزاینده برای سرکوب جامعه مدنی و گروه‌های رسانه‌ای در روسیه استفاده می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان. 5:07 عصر به وقت کابل است و من فرشته نگاستم میزبانتان دی برنامه رادیو آزادی و میرحمت صافی هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. شهر کابل امروز برای دومین روز شاهد تظاهرات شماره از زنان ای معترضان خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان شدند و در کنار آن از مشکلات اقتصادی و فقر هم شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان میخواهند تا زمینه کار را به افراد مسلکی فراهم کنند. روز گذشته هم شماره از زنان با شعار کار، نان و آزادی دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر در این مورد را با هم یک جا میشنویم.
راهپیمایی اعتراضی جمع کوچکی از زنان. آنان مقابل ارگ در چهارراهی زنبق گرد آمده و خواستهایشان را فریاد می‌زنند. شعار اصلیشان آزادسازی از ذخایر مسدود شده بانک افغانستان است. اعتراض کنندگان میگویند سردی هوای زمستان، وضعیت بد اقتصادی، فقر و گرسنگی مجبورشان کرده تا به جاده ها برایند و صدا بلند کنند. مرزی انوری یکی از این اعتراض کنندگان میگوید
افغان ها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
این زنان معترض از حکومت طالبان می‌خواهند تا برای شهروندان کشور زمینه کار را فراهم سازند و مزل بیکاری را حل کنند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا افراد متخصص و متعهد را به کار بگمارند و با هیچ گونه سازش مشروع با جهان مخالفت نکنند. با آنکه امروز به زنان معترض اجازه داده شد تا مقابل دروازه ارگ راهپیمایی کنند، اما دیروز سه‌شنبه برخی زنان معترض ادعا کردند که طالبان با آنان برخورد خشونت آمیز کرده و مانع اعتراضشان شدند. زنان در اعتراض دیروز شعار نان، کار، آزادی سر می‌دادند، اما طالبان از شلیک‌های هوایی برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. همزمان با این اعتراض مشابه از آنچه وضعیت بد اقتصادی و بشری افغان‌ها گفته شده در منطقه دارالامان کابل برگزار شد. اعتراض کنندگان از سازمان‌های جهانی خواستند تا با افغانستان به گونه‌ای رفتار نکنند که زمینه یک فاجعه دیگر فراهم شود. قادرشاه انصاری یکی از معترضین
افغان های ما در بدبختی بسر می برند. برای پایان دادن به این مصیبت ما باید گردی هم آمده و در راه درست بیستیم و حقوق خود را مطالبه کنیم. ما و شما می توانیم به یک جامعه باثبات و حکومت باثبات برسیم.
معترضان از حکومت طالبان نیز خواستند که حقوق اساسی و کرامت انسانی افراد را حفظ کنند و این دستور را باید در سراسر کشور بدون هیچ تبعیضی میان نیروهایشان اجرا کنند. از حکومت طالبان درباره خواسته های مردم جواب خواستیم، اما سخنگویان به سوالات ما پاسخ ندادند. همزمان امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهور نظام پیشین، از طالبان به دلیل سرکوب معترضان انتقاد کرد. او به صفحه فیسبوک خود نوشت: سرکوب اعتراض یکی از قدیمی ترین جنگ های روانی استعمار، توهین به شعور 40 میلیون شهروند و مغایرت مستقیم با آموزه های دین مقدس اسلام است. حکومت طالبان تا هنوز درباره اظهارات آقای صالح چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که به حقوق همه افغان ها پایبند هستند و از تبعیض جلوگیری می کنند.
از تظاهرات امروز شماره از زنان در کابل شنیدید. تظاهرات به خاطر مشکلات اقتصادی راه اندازی شد و زنان در این رابطه صدا بلند کردن و خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی شدن. با برگشت دوباره طالبان، بانک جهانی نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد ساخت. روز گذشته هم شمار زنان در کابل مظاهره کردند و شعار کار، نان و آزادی را سر دادن. در رابطه با مشکلات اقتصادی افغانستان با طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی مصاحبه ای را انجام دادم و در آغاز ازش پرسیدم که وضعیت اقتصادی افغانستان به نظر از او به کدام مسیر روان است. او برایم گفت:
در افغانستان متاسفانه وضع اقتصاد در سالها خراب بوده، اما چون که یک کمک هنگفت می آمد پیش از سقوط حکومت سابق، این در حقیقت پلستر شده بود. ما نمی دیدیم شفاخانه را معاش دکتر و پرستار بانک جهانی می داد، 80% بودجه حکومت دنیا می داد، امریکا می داد، اروپا می داد، هم از یک قطع شده و در حقیقت یک جریان که پولی که داخل می شود در افغانستان یک قطع شده، مثل که یک آدم معاشش قطع شود. بعد از او مسئله از این بود که خانما هم در اثر آمدن طالبا شغل خود از دست دادن. اونهایی که در حکومت کار می کردن یا اونهایی که معلمه بودن و اینا که وقتی که در خیابان برآمدن چی میخواهند؟ نان، کار، آزادی. خب حکومت نمیتونه به کل کار گارانتی کنه، اما باید که شرایط کار مهیا کنه و کار اجازه بده بر مردم. بعضی چیزهایی که مطالبات که خانما دارن برحق است و همشام اجرا شده نمیتونه، اما باید است که طالبان حوصله کنه.
خانما یکی از شعارهایشان نیوی است که پولهای منجمد شده افغانستان باید از طرف بانک جهانی آزاد شود. این پولا در صورت که آزاد هم شود، آیا درد فعلی افغانستان دوام میکنه؟
بله، پولی که منجمد شده در امریکا به 3 دسته تقسیم میشه، 2 دسته بگویم برتان. یکی پولهایی است که در صندوق اعتبار بانک جهانی مانده که 1.2 میلیارد دلار است، که پولهای کمکی دنیاست که در اون صندوق مانده، اما چون بانک جهانی کار خود قطع کرد اون پولها آمده نمیتونه، فقط 280 میلیون دلارش دادن برای ملل متحد که به مصرف شروع کنه که او آستاستا میآید. دوم که 450 میلیون دلار یک استحقاقیه افغانستان بعد از کووید به IMF یا صندوق وجهی بین المللی هم موجود است که اگر حکومت افغانستان به رسمیت شناخته می شد به این هم دست می یافت. سوم که 9.5 میلیارد دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان که مشمول پشتوانه پولی افغانستان میشه، او هم در نیویورک بند مانده و حال حکومت امریکا میگه که سر از یک دعوا از دعوای حقوقی از حامل های 11 سپتامبر. در همه حال برای از اینکه این پولها رها شوه یا یک قسمتش رها شوه، باید که روابط حکومت در کابل با امریکا بسیار بهتر شوه. این پولها بهترین رایشی است که به قسمت های کوچک آزاد شوه، مثلا 150 میلیون دلار، 200 میلیون دلار که حداقل افغانستان بتونه که پیسه که از برق قرض داره از ازبکستان یا پرداخت کنه. بعضی واردات مهم غذا، ادویه و نفت و اینهای خودش بتانه که پرداختش کنه باعث یک مملکت دلار تزریق شود در مارکت که افغانی یک ذره وضعش بهتر شود.
راه حل چیست؟ یک طرف جامعه جهانی است، یک طرف طالبا. هر دو طرف چی کنن که افغانستان بالاخره از این بحران اقتصادی بیرون شمه؟
بسیار کلید از این بحران به دست طالبا است، به خاطر که جامعه جهانی خود یک سه شرط میگذاره، باز میگذاره، فراموش میکنه دیگه. طالب هستن مردم افغانستان است که در حقیقت ضربت کوبنده فقر و گرسنگی و بیکاری مردم افغانستان متحمل میشن و طالب ها مسئول حکومتداری هستن. پس باید متوجه باشن که بعضی چیزها را باید تغییر بدن. اینمی کشدار و مریض است که با دنیا باید شد فعلا برای از یک روابط با دنیا آسان شد که ما بتانیم که یکسی از پولهای خود حاصل کنیم.
طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
حکومت طالبان برانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث میکنیم.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. با سقوط کابل و دست طالبان، نرخ خانه و جایداد در افغانستان و ویژه پایتخت در جریان چند ماه گذشته کاهش یافته. شمار از مالکان رهنمای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. در نتیجه کاهش نرخ بازار خرید فروش خانه، صدها تن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. من خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او می گوید که خانه‌اش را چند سال پیش حدود 70,000 دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30,000 دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبر از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که به کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن، چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنمایی هم که مراجعه بکنین، صدها خانه ثبت شده، منتها خریدار وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راست از بند کردن سرمایهشان دارند، چون قیمت ها قبلا بازار ها درست بود، کار ها درست بود، جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش، گروی، کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایشان بودن تا 1,000 دلار و دید 1,000 دلار می شود، حالا گفش ده 200-300 دلار رسیده. امور ها مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل رهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهر نو وزیر اکبر خان قیمتایشان به $2,000,000 و $180,000 بود. اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا $80,000-$60,000 کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند، چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شما را از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده، هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزون مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیت بدی امنیتی اقتصادی در وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگر داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که با کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در 2 دهه گذشته به قسم سرسام‌آور بلند رفت، خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصاد بود که بانک‌ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود و این جایداد در جاهای خوب شهر انجیو ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان به سوی بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است، چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لذا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کما ای که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، به او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواهد شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه ای داشت، به حد که $1 تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد می کند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک می کند.
به صورت اساسی برای از اینکه سرمایه به طرف جایداد جلب شود دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، این بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و این در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض. و به زودی این هم در افغانستان قابل پیش بینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند، آن هم در صورتی که نرخ بازار برای آنها مناسب و قابل پذیرش باشد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر به شما داریم. همچنان برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که سازمان صحی جهان هشدار داده که نوع اومیکرون ویروس کرونا ممکن سیستم های صحی جهان را تحت فشار قرار دهد. با وجود که علائم بیماری ویروس ضعیف است، اما چندین کشور ارقام بی سابقه را در مورد ابتلا به نوع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا ثبت کردن. بیشتر در این گزارش.
چین و چندین کشور اروپایی محدودیت های جدی را به خاطر افزایش شیوع انواع ویروس کرونا جاری کردند و از 24 دسامبر به این سو در حدود 11500 پرواز در سراسر جهان لغو شده و شرکت های هوایی دلیل آن را افزایش موارد اومیکرون خوانده که این شرکت ها را به کمبود کارگر روبرو ساخته است. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و بریتانیا در بین کشورهایی می باشند که شمار بی سابقه موارد ابتلا به این ویروس را در روزهای جشن کریسمس ثبت کردند. موارد آن در آمریکا در دو هفته گذشته 114% صعود را نشان می دهد که سبب آن نوع اومیکرون ویروس کرونا خوانده شده. تعداد زیادی کسانی که به این ویروس مبتلا شدند کسانی هستند که واکسین نشدند، اما کسانی که واکسین هم شدند در امان نبودند. آمریکا در جریان یک هفته حد وسط بیش از 276,000 مورد ابتلا به این ویروس را در 28 ماه دسامبر ثبت کرده است. حد وسط تعداد تلفات در این 7 روز به 1482 مورد بلند رفته است. متخصصین میگویند که در نتیجه عدم دسترسی به آزمایش سریع و آسان شاید این تعداد خیلی بیشتر از این باشد. به گفته آنها چون علائم این نوع ویروس کرونا آنقدر شدید نیست، مردمی که با آن مبتلا می شوند شاید ابتلا به آن را حس نکنند. علائم نوع اومیکرون ویروس کرونا بیشتر به یک سرماخوردگی ساده شباهت دارد. هرچند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که علائم اومیکرون بسیار ضعیف است، ولی سازمان صحی جهان در مورد پیچیده شدن اوضاع هشدار داده است. کاترین سمال بود، مدیر بخش اروپایی اداره حوادث کووید در سازمان صحی جهان، گفته است که شیوع سریع اومیکرون هنوز هم سبب بستری شدن تعداد زیاد مردم می‌شود، مخصوصاً آنهایی که واکسین نشدند. سرایت سریع اومیکرون سبب شده است که بسیار کشورها قیودات فوری را اعلان کنند. محدودیت تماس در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا می باشد بر کاباره ها و مسابقات ورزشی در داخل تالارهای ورزشی تأثیر گذاشته است. فرانسه هم روز 27 دسامبر محدودیت ها را برای مهار کردن بیشتر شیوع این ویروس اعلان کرد. از جمله محدود ساختن تعداد تجمع افراد در یک محل، ممنوعیت خورد و نوش در وسایل نقلیات عامه و پوشیدن اجباری ماسک در بیرون از خانه. در ایالات متحده پوهنتون‌ها اعلان کردند که صنف‌های درسی حداقل برای سمستر بعدی آنلاین خواهد بود. هفته‌ها بعد از ظهور نوع اومیکرون ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، اکنون تقریباً در تمام کشورهای جهان موارد آن مشاهده شده و در بعضی کشورها دامن پهن کرده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا محدودیت سفر به 8 کشور آفریقایی را که بعد از ظهور اومیکرون جاری ساخته بود، لغو کرد.
پنجونی معصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گروه از زنان طی راهپیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. آنان گفتند که مشکلات اقتصادی و فقر در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که به زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. سازمان صحی جهان هشدار داده که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا خدمات صحی را تحت فشار قرار خواهد داد. در اثر سرازیر شدن سیلاب در برازیل دست کم 20 تن جان باختند. وستر محکمه روسیه دستور بستن مموریال انترنشنال، یکی از سابقه دارترین سازمان های حقوق بشر در این کشور را داد. سارنوالان این سازمان را به نقض قانون جنجال برانگیز عنصر خارجی روسیه متهم کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. البته باز پخشش است یعنی تکرارش است، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
در هفته سوم لیگ فوتسال کابل امروز 3 بازی انجام می شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم شاهین با تیم ایثار، تیم علامه با تیم سجاد فلز و تیم ستاره ها با تیم پامیر بازی خواهند کرد. در مسابقات روز گذشته تیم های سال و سرسال به مساف هم رفتند که بازی این دو تیم با نتیجه 7-1 به نفع تیم سال با پایان رسید. در بازی دیگر این مسابقات دیروز تیم جوانان میهن در مقابل تیم امید عدالت قرار گرفت و این بازی با نتیجه 5-0 به نفع تیم جوانان میهن با پایان رسید. مسابقات والیبال جام زمستانی ولایت نیمروز امروز با قهرمانی تیم لیسه شهید گل محمد با پایان رسید. اداره ورزش نیمروز در خبرنامه گفته است این مسابقات یک ماه قبل با اشتراک 9 تیم در شهر زرنج آغاز شده بود. در مرحله نهایی این مسابقات تیم های لیسه شهید گل محمد و میرویس خان هوتکی برای کسب قهرمانی به میدان رفتند که در پایان تیم شهید گل با نتیجه 3-1 تیم میرویس خان هوتکی را مغلوب کرد و مقام قهرمانی را به دست آورد. هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش والیبال و همچنین شناسایی چهره های برتر والیبال ولایت نیمروز عنوان شده است. و بازی دو نابغه شطرنج امروز به نفع کارلسن به پایان رسید. بر اساس گزارش وبسایت های خبرهای ورزشی در ادامه رقابت های شطرنج سری قهرمانی جهان دو چهره مطرح این رشته در برابر هم قرار گرفتند. علیرضا فیروزجا که طی سالهای اخیر پیشرفت های خوبی داشت و به رتبه دوم رنکینگ جهانی رسیده بود امروز در برابر کارلسن نفر اول جهان قرار گرفت که این مسابقات در نهایت با پیروزی کارلسن به پایان رسید.
فکرناو با جوانان.
سلام، به فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. سه شنبه هفت جدی 102 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب دولتی در اکثر ولایت افغانستان به مکتب نمیرن و هیچ تصمیم تازه در این مورد از سوی حکومت طالبان گرفته نشده. مقامات طالبان در تازه ترین اظهاراتشان گفتند که با تحصیل دختران مخالف نیستند، ولی فضای درست تا هنوز برای دختران مساعد نشده است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز یکشنبه در نشست خبری گفت که حکومت طالبان در تلاش ایجاد یک فضای امن و مسئول برای آموزش دختران در سرتاسر افغانستان است. وی گفت که مخالف سیستم مخلوط در نهادهای تحصیلی هستند و تلاش بر این جریان دارد که یک محیط اسلامی و افغانی در پوهنتون‌های دولتی فراهم شود. رژیم طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی هم گفته بود که با فراهم کردن محیط اسلامی دختران و زنان را اجازه آموزش و کار خواهد داد، اما 5 سال با همی حرف سپری شد و چنین کار نشد. سوال اینجاست، در حالی که سیستم مکاتب دختران هیچ وقت با پسران مخلوط نبوده و مکاتب دختران جدا از پسران است، چرا دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب دولتی را ندارند؟ محیط اسلامی و افغانی بر دختران و زنان چی زمان مساعد می